سلام، من دکتر فؤاد شهابیانم، متخصص پروتز و این قسمت 157 دنکسته. دنکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم، یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم، با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم. در قسمت قبلی یک مقاله جدید در مورد کانسپت بایورستوریتیو در رستوریشن های ایمپلنتی رو با هم دیگه شروع کردیم و با این کانسپت آشنا شدیم. درباره تغییر نگاه توی ایمپلنتولوژی صحبت کردیم، اینکه درمان ایمپلنت دیگه فقط یه جراحی ساده نیست و باید بیولوژی بافت، طراحی پروتز و پلنینگ دیجیتال در کنار هم دیده بشن. تک به تک معنی نداره. همینطور درباره اهمیت ارزیابی بافت نرم و سخت قبل از درمان و تأثیرش روی نتیجه بلند مدت ایمپلنت صحبت کردیم. در ادامه توی این پادکست قراره این مقاله رو با هم جلو ببریم و وارد بخش‌های کاربردی‌تر این کانسپت بشیم. پس مثل همیشه با من همراه باشید. همراه این قسمت ما گروه راینوه. گروه راینو امروز دیگه فقط یک برند تجهیزات نیست، یک کانسپت آموزشی و مرجع دیجیتال تو دندان پزشکی ایرانه. گستره فعالیتش از ابزار و مواد دیجیتال و نرم افزارها تا برگزاری بوتکمپ ها و کلاس ها و دوره های جامعه تخصصیه. راینو مسیر دندان پزشکای ایرانی رو به سمت دندان پزشکی دیجیتال هموار کرده. بیش از 2600 نفر تو دوره های آموزشی این مجموعه شرکت کردند. بیش از 1000 ساعت آموزش تخصصی و 120 ایونت آموزشی برگزار کرده. همشون هم تمرکزشون روی دیجیتال و انتقال تجربه واقعی از کار با پیشرفته ترین تجهیزات روز دنیا بوده. راینو نقطه مرجع دندان پزشکی دیجیتال در ایرانه. بخش بعدی مقاله میرسه به انتخاب ایمپلنت و مشخصاً طراحی ماکروی ایمپلنت، یعنی خود اون فرم و شکل کلی فیکسچر. مقاله میگه انتخاب نوع ایمپلنت باید بر اساس شرایط کلینیکی انجام بشه، نه اینکه مثلا عادت کردیم فلان نوع یا فلان برند رو استفاده بکنیم. باید شرایط رو ببینیم، بعد بر اساس اون بیایم نوع ایمپلنتمون رو انتخاب کنیم. مثلا توی بعضی از کیسا ما دنبال اینسرشن تورک بالاتریم یا میخوایم نیروها بهتر توزیع بشن. اینجاست که طراحی ماکروی ایمپلنت اهمیت پیدا میکنه. ماکرو در مقابل میکرو، ماکرو اون شکل کلی و قابل دیدن ایمپلنت منظوره. یکی از مثالهایی که مقاله اشاره میکنه ایمپلنت های تیپر هستن. میگه توی ریجایی که کانکویتی دارن، تقعر دارن، این ایمپلنت ها میتونن کمک کنن که ریسک فنستریشن ایپیکال کمتر بشه و تورک بهتری هم به دست بیاد. بعد از این مثال مقاله وارد مقایسه ایمپلنت های تیشو لول و بون لول میشه و نکته جالب اینه که میگه ایمپلنت های تیشو لول توی بعضی از مطالعات شیوع کمتری از پری ایمپلنت دیزیز نشون دادن، حتی توی ناحیه استتیک و زیبایی هم گزارش های موفقی داشتن. اما با این حال مقاله تأکید میکنه که بون لول ها هنوز چند تا مزیت مهم دارن. اول از همه این که فلکسیبیلیتی بیشتری برای انتخاب ارتفاع و طراحی اباتمنت میدن. وقتی که ما اون پلتفرمی که اباتمنت ازش شروع میشه در حد استخوان هست، وقتی که این فضا رو در اختیار داریم راحت تر میتونیم اباسمنتمون رو انتخاب کنیم و طراحی کنیم، یه چیزی که در نهایت نتیجه بهتری بهمون بده. اما تیشو لول ها به خاطر اینکه یه کلاری دارن و بالاتر هستن، یه مقدار فضا رو خودشون میگیرن. دومین مزیت بون لول ها اینه که فضای بیشتری برای شکل دادن ایمرجنس پروفایل ایجاد میکنن، که اینو الان توضیح دادم. به خاطر اینه که اون فضا رو، فضای بافت نرم رو ما توی بون لول ها میدیم به اباسمنت و روکش و فضای رستریتیو، و راحت تر میتونیم اون فرم مد نظرمون رو ایجاد بکنیم. حالا یعنی چی اینکه شکل ایمرجنس پروفایل توی بون لول ها بهتره؟ یعنی بسته به ارتفاع بافت نرم، پوزیشن سبودی ایمپلنت، میتونیم ایمرجنس رو بهتر کنترل بکنیم توی بون لول ها. مزیت سوم هم اینه که اگر بعدن مشکل زیبایی یا رسیشن ایجاد شد، تعویض یا تغییر کامپوننت های پروتزی توی فیکسچر های بون لول راحت تره. ولی مقاله اینجا یه نکته خیلی مهم میگه. اگر ایمپلنت تیشو لول درست برنامه ریزی بشه و درست قرار داده بشه، مخصوصا مدلایی که کلار صاف یا مقعر دارن میتونن انتخاب خیلی خوبی باشن، به شرط اینکه محل مارجین رستریتیو از اول درست طراحی شده باشه، پوزیشن سبودی ایمپلنت هم از اول درست طراحی شده باشه. توی این شرایط این ایمپلنت ها میتونن فضای کافی برای بافت نرم ایجاد کنن، اون ارتفاع بیولوژیکی حدود 3 میلیمتری که در موردش قبلا صحبت کردیم رو حفظ بکنن و ایمرجنس پروفایل مناسبی هم ایجاد بکنن. پس مقاله عملا داره میگه بحثی نیست که تیشو لول بهتره یا بون لول، بحث اینه که توی طراحی ماکرو داریم صحبت میکنیم، میگه مهم بحثی نیست که تیشو بهتره یا بون لول، بحث اینه که کدوم طراحی برای اون فنوتیپ لثه و اون رستوریشن مناسب تره. بخش بعدی مقاله میرسه به انتخاب طول و قطر ایمپلنت، و اینجا مقاله یه نکته مهم داره. انتخاب طول و قطر فقط به استخوان بستگی نداره. دو چیز باید همزمان دیده بشن. یکی شرایط آناتومیک ناحیه است که خب مشخصه، و یکی هم این که حجم اون پروتزی که قرار ساخته بشه به چه شکلیه. از نظر آناتومی باید ببینیم بیمار فنوتیپش چطوریه، ارتفاع و فرم رید چطوریه، رستوریتیو مارجین قرار کجا قرار بگیره. از اون طرف همون جوری که گفتم حجم رستوریشن و شکلش مهمه دیگه. باید ببینیم رستوریشن نهایی چه حجمی داره، ایمرجنس پروفایل قراره چطوری شکل بگیره. مقاله میگه توی نواحی بزرگتری مثل کانین، پرمولرای بزرگ و پهن یا مولرها لزومن نیازی نیست حتما بریم سراغ ایمپلنت های وایت بادی و قطور به اصطلاح. توی خیلی از موارد ایمپلنت های رگولار بادی میتونه از نظر بیولوژیک بهتر عمل کنه و فنوتیپ اطراف لثه رو پایدارتر نگه داره. پس ایمپلنت های قطور یا واید فقط وقتی توصیه میشن که واقعا نیاز رستوریتیو وجود داشته باشه، مثلا کانتیلور طولانی داشته باشیم یا بیمار بروکسر باشه. توی این موارد ممکنه که از ایمپلنت های واید استفاده کنیم، و البته خب شرطش هم مسلما اینه که شرایط آناتومیکی مناسب هم وجود داشته باشه. بعد مقاله دوباره روی ایمرجنس پروفایل تاکید میکنه، میگه ایمپلنت رو باید طوری طرح‌ریزی کنیم، طوری به اصطلاح براش برنامه ریزی بکنیم که محل مارجین سرویکال و فرم ایمرجنس یا همون ایمرجنس پروفایل هم از نظر زیبایی و هم از نظر بیولوژیک قابل قبول باشه. بعد از این قسمت وارد بحث شورت ایمپلنت و نرو ایمپلنت میشه. ایمپلنت های کوتاه یه پادکست دیگه در موردشون داریم، و ایمپلنت های باریک نرو. راجع به اینا میخواییم صحبت بکنیم. شورت ایمپلنت ها فکر میکنم جز اون پادکست های اول، جز 50 تای اول باشه. میتونید مراجعه بکنید و در موردش بخونید. اینجا وارد بحث این در موردش بشنوید ببخشید. نکته مهم این مقاله اینه که این شورت ایمپلنت ها و نرو ایمپلنت ها رو یه کامپرومایز نمیبینه، یه چشم پوشی از استاندارد نمیبینه و اینجوری نیستش که مثلا بگیم حالا چون نمیتونیم اون کار رو انجام بدیم پس اینا رو بذاریم حالا دیگه مجبوریم. نه، اینا رو کامپرومایز نمیبینه، میگه تو نواحی با محدودیت آناتومیک اتفاقا میتونن گزینه های کاملا قابل پیشبینی باشن. مثلا قبلا گفتم توی پادکست ها، برای اینکه مجبور به سینوس لیف نشیم، مجبور نشیم ریج آگمنتیشن کنیم یا به ساختارهای اینفریور آلوئولار نرو نزدیک نشیم، میتونیم بسته به شرایط از این ایمپلنت ها استفاده کنیم. در مورد نرو دایامیتر ایمپلنت ها یا ایمپلنت های باریک هم مقاله میگه مطالعات سوروایوال ریت مشابهی با ایمپلنت های معمولی نشون دادن، حتی توی سینگل کران ها سوروایوال ریت مشابه ایمپلنت هایی با قطر نرمال بوده. و این نکته خیلی کاربردی، وقتی که فضای مزیو دیستال محدوده و فاصله ایمپلنت تا دندون کناری کمه، میشه از نرو ایمپلنت ها استفاده کرد و استفاده از نرو ایمپلنت ها باعث میشه که اون استخوان بین دندون ایمپلنت حفظ بشه و پاپیلا هم باقی بمونه. توی ایمیدیت ایمپلنت هم نرو ایمپلنت ها یه مزیت دارن، چون وقتی که میذاریمشون استخوان بیشتری توی ناحیه فیشیال باقی میمونه، احتمال حفظ استخوان لیبیال بیشتر میشه. وقتی که استخوان لیبیال بیشتر حفظ بشه، ریسک ریسشن، دهیسنس بافت نرم یا کانکاویتی باکال هم کمتر میشه. در مورد شورت ایمپلنت ها مقاله نگاه متعادل داره. میگه درسته که میزان فیلر توی ایمپلنت های شورت کمی بالاتر گزارش شده، ولی اینو باید با چی مقایسه بکنیم؟ با اون موربیدیتی جراحی های آگمنتیشن، اون سختی که بیمار تحمل میکنه، اون مسائلی که وجود داره، این که موفق بشه نشه، اینا رو باید با هم مقایسه کرد. گاهی شورت ایمپلنت واقعا منطقی تر از اینه که بیمار رو وارد درمانهای سنگین بازسازی استخوان بکنیم که هم اذیت بشه و همین که میزان موفقیتش حالا به اصطلاح 100% نیست قطعا. در نهایت پیام مقاله اینه، انتخاب طول و قطر ایمپلنت نباید بر اساس اینکه چه ایمپلنتی اینجا جا میشه باشه. باید ببینیم چه ایمپلنتی هم بیولوژی و هم رستوریشن رو بهتر ساپورت میکنه. بخش بعدی مقاله میرسه به یکی از مهمترین قسمت‌های درمان ایمپلنت، یعنی قرار دادن و پوزیشن سه‌بعدی ایمپلنت توی استخون. یعنی ایمپلنت فقط نباید داخل استخون قرار بگیره، باید دقیقاً توی موقعیتی قرار بگیره که بعداً پروتز، بافت نرم و فانکشن هم قابل کنترل باشن. مقاله میگه با ورک فلوی دیجیتالی امروز ما میتونیم قبل از جراحی پوزیشن ایدئال ایمپلنت رو بر اساس رستوریشن نهایی طراحی کنیم. یعنی اول ببینیم که لبه لثه قرار کجا باشه، ایمرجنس پروفایل رستوریشنمون قرار چطوری شکل بگیره و بعد بیایم بر اساس این اطلاعاتی که داریم ایمپلنت رو قرار بدیم. اولین بحثی که باید مورد توجه قرار بگیره عمق قرارگیری ایمپلنته. مقاله میگه برای تعیین این عمق باید دو تا فضا مد نظرمون باشه. اول از همه فضایی که بافت نرم برای سالم موندن بهش نیاز داره، یعنی اون بخشی که کامپوننت های ترانس موکوزال اون اجزای ایمپلنتیمون با لثه در تماس خواهند بود و بدن اونجا پاسخ بیولوژیک نشون میده. دومم فضایی که پروتز برای شکل دادن و شکل گرفتن یک ایمرجنس پروفایل نیاز داره. اگر این فضا کافی نباشه مجبور میشیم ایمرجنس پروفایلمون رو اوورکانتور کنیم و این میتونه هم تمیز شدن رو خیلی سخت کنه و هم به بافت فشار بیاره. پس عمق ایمپلنت فقط بر اساس استخوان تعیین نمیشه. باید ببینیم چقدر فضا برای بیولوژی و پروتز لازم داریم. عمق ایمپلنت رو فهمیدیم که بر اساس چه معیاری باید عمق رو مشخص کنیم. توی جهت مزیو دیستالی هم ایمپلنت باید نسبت به رستوریشن نهایی توی مرکز باشه تا ایمرجنس پروفایلمون در نهایت متقارن و قابل تمیز شدن باشه. مقاله روی دو تا فاصله تاکید میکنه که هممون میدونیم. اینکه وقتی که ایمپلنت میذاری حداقل باید 1.5 میلیمتر تا دندون کناری فاصله داشته باشه و اگر دو تا ایمپلنت کنار هم باشن باید بینشون 3 میلیمتر فاصله باشه. اگر این فاصله ها رعایت نشن احتمال از دست رفتن پاپیلا و تحلیل استخوان بیشتر میشه. عمق ایمپلنت رو متوجه شدیم، موقعیت مزیو دیستالیش هم متوجه شدیم، اما پوزیشن باکولینگوالی و زاویه ایمپلنت هم اهمیت داره. توی دندونای خلفی و جایی که ایمپلنت توی خلف میخواد جایگزین بشه مقاله توصیه کرده که خروجی پیچ پروتز داخل سنترال فوسا قرار بگیره. حالا چرا؟ چون اگر سوراخ پیچ روی کاسب بیفته، روی کاسبی که فعال، کاسب فانکشنال، اون ناحیه موقع جویدن ضعیف‌تر و آسیب پذیرتر میشه و خب احتمال شکستن از اونجا هست. و اینجا مقاله به یه اصطلاحی اشاره میکنه تحت عنوان Angled Screw Channel. اینا توی بعضی از ایمپلنت ها هست. حالا یعنی چی؟ یعنی وقتی که ایمپلنت برای حفظ استخوان یا به خاطر آناتومی یک کمی زاویه دار گذاشته میشه، اگر اون مسیر پیچ مستقیم باشه ممکنه سوراخ پیچ مثلا بیفته روی سطح فاسیال یا لبه اینسایزال. میان از یه روشی استفاده میکنن به اسم Angled Screw Channel، یعنی مسیر پیچ داخل اباتمنت با زاویه طراحی میشه تا خروجی پیچ بیاد محل مناسب، مثلا به جای اینکه اون اکسس هول بیفته وسط سطح فاسیال پشت دندون میفته. تو دندونای قدامی هم مقاله توصیه مهم داره. بهتر بادی ایمپلنت حدود 1 میلیمتر پالاتالی تر از اینسایزال اج قرار بگیره. دلیلش فقط زیبایی نیست. این کار کمک میکنه چیزی که بهش میگیم جامپینگ گپ بهتر حفظ بشه. پس توی دندونای قدامی بهتره که ایمپلنت 1 میلیمتر پالاتالی تر از لبه اینسایزال قرار بگیره. حالا جامپینگ گپ چیه؟ جامپینگ گپ یعنی فاصله ای که بعد از ایمیدیت ایمپلنت بین سطح ایمپلنت و دیواره ساکت باقی میمونه، مخصوصا توی سمت باکال. اگر این فضا حفظ بشه استخوان باکال شانس بیشتری برای حفظ شدن داره، بافت نرم پایدارتر میمونه و ریسک تحلیل و رسشن کمتر میشه. اما اگر بیایم ایمپلنتمون رو زیادی فیشیالی بذاریم، یعنی اون جامپینگ گپمون کم بشه یا اصلا نباشه، این فضا کم بشه، احتمال کلپس بافت بیشتر میشه. مقاله در نهایت تاکید میکنه که توی ویرچوال پلنینگ، یعنی قبل از اینکه بیایم درمان بکنیم با استفاده از داده ها بیایم مجازی سازی بکنیم و همه چیز رو مشخص کنیم و برنامه‌ریزی بکنیم، باید همه چیز از اول چک بشه، همه چی با هم باید متناسب باشه. باید پوزیشن ایمپلنت، طراحی اباتمنت، مسیر خروج پیچ و حتی متریال رستوریشن و ایمرجنس پروفایل، همه اینها باید مشخص باشه و اگر اینها با آوتکام نهایی هماهنگ نبودن باید بیایم اصلاح بکنیم پلنمون رو. مثلا قطر ایمپلنت رو تغییر بدیم، بیایم از انگل اسکرو چنل استفاده بکنیم، اباتمنت کاستم بسازیم یا حتی نوع ریتنشن رستوریشنمون رو عوض بکنیم. اگر بخوام این تیکر رو خلاصه بکنم، هدف این بخش و این قسمت اینه که بگه اینکه ایمپلنت بره داخل استخوان این به معنی خوب بودن نیست. فقط داخل استخوان معنی کیفیت و درست بودن نیست. خوب یعنی اینکه ایمپلنت طوری قرار بگیره که پروتز، بیولوژی، مینتیننس و همه چی همزمان قابل کنترل باشه. بخش بعدی مقاله میرسه به سوپرا پلتفرم کامپوننتس و مشخصاً انتخاب اباتمنت. سوپرا پلتفرم کامپوننت یعنی اون اجزایی از سیستم درمانی ایمپلنت که بالای پلتفرم هستن. یه نکته خیلی مهم داره، میگه بعد از اینکه پوزیشن سه‌بعدی ایمپلنت رو تعیین کردیم کار هنوز تموم نشده، چون نتیجه نهایی فقط به خود ایمپلنت وابسته نیست. اباتمنت هم بخش مهمی از این معادله است، یعنی لبه لثه نهایی فقط با جای ایمپلنت تعیین نمیشه. یه چیزایی مثل ارتفاع اباتمنت، فرم اباتمنت، ایمرجنس پروفایل و حتی محل سمنت لاین هم روی نتیجه اثر میذارن. برای همین مقاله تاکید میکنه که انتخاب اباتمنت باید قبل از جراحی ایمپلنت مورد توجه قرار بگیره، نه اینکه ایمپلنت رو بذاری بعدش حالا بیاییم ببینیم که چی روش ببندیم. اینجوری نه، از قبل باید بدونی که چه اباتمنتی و به چه شکلی قراره استفاده بشه. چند تا فاکتور رو باید همزمان ببینی: پوزیشن سه‌بعدی ایمپلنت، متریال رستوریشنمون چیه، اینکه بعداً رستوریشنمون قرار سمنت ریتین باشه یا اسکرو ریتین، فضای پروتزیمون چقدره، فرم ایمرجنس پروفایلمون باید چه شکلی باشه و محل اتصال اباتمنت به رستوریشن. همه اینها باید مورد توجه قرار بگیره. البته اباتمنت فقط اینجا منظور اون اباتمنت که روکش رو میذاریم نیست، مقاله اینجا راجع به هیلینگ اباتمنت هم صحبت میکنه، همون هیلینگ خودمون. و یه نکته خیلی مهم هم مطرح میکنه، میگه بهتره که هیلینگ اباتمنت از نظر فرم شبیه اباتمنت نهایی باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه هی فرم کامپوننت ها عوض نشه. مثلا یه هیلینگ خیلی باریک داری، بعد بیا یه اباتمنت قطور روش ببندی. خیلی این فرما عوض نشه، چون بافت نرم و خیلی مدام مجبور میشه که خودش رو ادپت بکنه و این میتونه باعث ریمودلینگ استخوان و تغییر بافت بشه. اینجاست که مقاله به یک کانسپت معروف اشاره میکنه، یک کانسپتی تحت عنوان One Abatement One Time. یعنی چی؟ یعنی اگر سیستم اجازه بده همون اباتمنت نهایی از روز جراحی بسته بشه و دیگه هی مکررن باز و بسته نشه. هدف این کانسپت چیه؟ هدف این کانسپت اینه که بافت اطراف ایمپلنت تا حد امکان با ثبات بمونه. و گفتم که این ثبات بافت چقدر اهمیت داره، چون بافت نرم اگر هی مدام مجبور بشه خودش رو تطابق بده، در نهایت ممکنه که باعث ریمودلینگ استخوان و تغییرش بشه. بعد مقاله میاد راجع به طراحی اباتمنت صحبت میکنه، میگه بهتره طراحی اباتمنت باریک باشه، صاف یا یک کمی کانکیو و مقعر باشه. حالا چرا؟ چون این فرم کمک میکنه که بافت همبند بهتر بهش بچسبه، اون سیل بافتیمون قوی تر بشه و ریمودلینگ استخوانم کمتر اتفاق بیفته. یه نکته مهم دیگه هم میگه، میگه حداقل حدود 1.5 میلیمتر فضای سوپرا پلتفرم لازم داریم تا این بافت بتونه درست شکل بگیره. بعدش مقاله وارد بحث دیپ ساب کریستال پلیسمنت میشه، یعنی شرایطی که ایمپلنت عمیق‌تر از کرست استخوان قرار گرفته باشه. توی این حالت مقاله توصیه میکنه که قطر اباتمنت کمتر انتخاب بشه و ارتفاعش بیشتر بشه تا فشار از ناحیه کریستال استخوان دور بشه. اینجا مقاله به مفهوم ساوسریزیشن اشاره میکنه. حالا ساوسریزیشن یعنی چی؟ اول توضیح بدم. ساوسریزیشن یعنی تحلیل کاسه‌ای شکل استخوان اطراف کرست ایمپلنت، یعنی استخوان اطراف پلتفرم کم کم حالت گود و فرو رفته پیدا میکنه. این اتفاق میتونه دلایل مختلفی داشته باشه، مثلا میکرو گپ به استخوان نزدیک باشه، یا مکرر بیای اباتمنت رو عوض بکنی، تغییرش بدی، اینا باعث ساوسریزیشن میشه، یا فشار زیاد به کرست استخوان، یا طراحی نامناسب ایمرجنس پروفایل. برای همین مقاله پیشنهاد میکنه اگر ایمپلنت دیپ قرار گرفته، اباتمنت باریک و بلندتر استفاده بشه و سمنت لاین از استخوان دورتر قرار بگیره تا این ریمودلینگ استخوان کمتر اتفاق بیفته. پیام کلی این قسمت اینه که اباتمنت فقط یه قطعه اتصال دهنده نیست. فرم و ارتفاع و نحوه استفاده از اباتمنت مستقیم روی ثبات بافت نرم، حفظ استخوان کریستال، زیبایی و نتایج بلند مدت درمان اثر میذاره. همراه این قسمت دنتکست لابراتوار ماخه، لابراتواری که فقط پروتز نمی سازه، سیستم می سازه. ماخ روی اصل ایستاده، هر کاری باید با همون دقت و وسواسی ساخته بشه که انگار برای خود تیم لابراتواره. همه چیز از طراحی تا ساخت با یه پروتکل کاملا کنترل شده، تیم متخصص و تجهیزات دیجیتال انجام میشه. برای اینکه خروجی فقط تحویل نباشه، یه پروتز دقیق، پایدار و واقعا قابل اعتماد باشه. همراه این قسمت ما لابراتوار ماخ. تا اینجا یه مقاله درباره چند تا از مهمترین مفاهیم پایه بایو رستوراتیو کانسپت صحبت کردیم، از ارزیابی دقیق بافت نرم و سخت تا انتخاب نوع و قطر و طول ایمپلنت، پوزیشن سه‌بعدی ایمپلنت و در نهایت هم راجب نقش اباتمنت و کامپوننت های پروتزی توی حفظ بافت و نتایج بلند مدت درمان حرف زدیم. چیزی که این مقاله مدام روش تاکید میکنه اینه که توی ایمپلنتولوژی امروز تصمیما نباید جدا از هم گرفته بشن، یعنی جراحی، پروتز، بافت نرم، استخوان و حتی مینتیننس آینده بیمار همه باید از ابتدا کنار همدیگه دیده بشن. توی قسمت بعدی ادامه این مقاله رو با همدیگه میبریم جلو و وارد بخشای بعدی این کانسپت میشیم. خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید. امیدوارم که اوقات خوبی رو داشته باشید.
چیزی نیست که بخوام بگم، جایی نیست که بخوام برم، هیچ کی نیست که بخوام بیاد برای رفتن حاضرم. چیزی نیست که بخوام لمس کنم، طعمی نیست که بخوام بچشم، بویی نیست که بخوام حس کنم، رنجی نیست که بخوام بکشم، جایی نیست که بخوام بمونم، مرزی نیست که ازش بگذرم، حقی نیست که بخوام بگیرم، سهمی نیست از بودن ببرم، راهی نیست که نرفته باشم، رنگی نیست که ندیده باشم.